بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإياه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت حجت صلوات قرائی ختم فرمایید. به احترام عزیزانی که امشب رو زودتر تشریف آوردند و خصوصا خواهران مکرمه‌ای که از ابتدای مجلس، از همون شب اول تا الان مرتب و منظم با شرایط سختی هم که داشتن سریع‌تر تشریف آوردن، به موقع تشریف آوردن، مطلبی رو امشب آماده میکنم، تقدیم میکنم خدمت حضور انورتون و سعی میکنم که تا اواسط جلسه که دوستان دیرکنمون میان مطلب رو تموم کنم که اونا زایشن که دیگه فردا شب دیر نیان. آره. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما برای سلوک الالله، یعنی اون هدف غایی خلقت انسان، باید یک سری قواعد و قوانین رو رعایت کنیم. آقای علایی کجاست؟ آقای علایی بیایی مهد کودک تو جمع کن. هدف غایی خلقت انسان لقاء پروردگاره، کمال لایق انسان مظهریت اسما و صفات حق تعالیست. همه ما داریم سلوک میکنیم، هیچ بنی بشری نیست که سلوک نکنه، منتها اینکه به کدوم سمت و به کدوم مقصد سلوک میکنیم این دعواست. تمام نهله ها، تمام مکاتب، تمام انبیا، اعم از راستین و دروغین، دارن ما رو دعوت میکنن به یک مشی و مرام و مقصد و هدف. این که ما کدام رو انتخاب میکنیم دعواست. هیچ کس رو پیدا نمیکنید در این عالم که سلوک نکنه. سلوک یعنی طی طریق، حرکت. همه در حال حرکتن، تمام موجودات هستی در حال حرکتن، هیچ کس سکون نداره، همه در حال حرکتن. اما از کجا و به کجا؟ تفاوت افراد در اینه که مبدأ حرکتشون رو کجا پیدا کنن، مقصد رو کجا قرار بدن. انتخاب مقصد با خود ماست و هدف انبیا راهنمایی بشر برای انتخاب مقصد و مسیر و شیوه سلوکه. و البته بسیاری از مدعیان و دعایداران دروغین هم تو این مسیر حضور دارن که ما رو مثلا به گوساله پرستی فرا میخوانند، به موش پرستی فرا میخوانند، به آفتاب پرستی فرا میخوانند، به ماه پرستی و ستاره پرستی فرا میخوانند، تا به شیطان پرستی، بعضی هم به خود پرستی فرا میخوانند، و الا همه دارن ما رو برای پرستش و سلوک دعوت میکنن. ما به کی لبیک میگیم؟ دعوت کی رو اجابت میکنیم؟ کدام نهله رو برای طی طریق برمیگزینیم. این انتخاب ماست و در برزخ و قیامت با او، با اون حقیقتی که بهش واصل شدیم مواجه میشیم. حالا امشب و این جلسه و این هیئت نشون میده است که مثلا ما پیغمبر اکرم رو انتخاب کردیم، ائمه هدا رو انتخاب کردیم، ابو عبدالله حسین علیه السلام رو انتخاب کردیم و این مسیر. برای کمال این مسیر، برای سلامت این مسیر ما شروط و قواعدی رو لازم داریم، دستورالعمل لازم داریم. مجموع اونچه که شریعت برای ما آورده است شامل احکام خمسه تکلیفیه، واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح. ما پنج حکم تکلیفی داریم، یعنی هر کاری که ما میخواییم بکنیم یکی از این پنج حکم بهش برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اون کار حتما و ضرورتا برای رسیدن ما به کمال لازمه، این میشه واجب. نماز صبح باید اقامه بشه و الا ما به کمال نمیرسیم، این میشه واجب. یه کاریست قطعا ما رو از مسیر باز میداره، این میشه حرام. اگر این کار رو انجام بدی از مسیر باز میمونی، این میشه حرام. یه کاری در کیفیت طی طریق ما اثر گذاره، مثبت میکنه این کیفیت رو، بهتر ما رو پیش میبره، سرعتمون رو افزایش میده، حالمون رو خوب میکنه، مسیر رو برامون هموار میکنه، این میشه مستحب. یه کاری کیفیت رو منفی میکنه، حال رو خراب میکنه، سرعت رو کم میکنه، راه رو طولانی میکنه، این میشه مکروه. یه سری امور هم هستن هیچ ربطی ندارن، هیچ تأثیری ندارن، میشه مباح. احکام خمسه تکلیفیه: حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح. سلام علیکم، ببخشید. اینا دستوراتی است که خدای تبارک و تعالی وضع و جعل و تشریع فرموده، پیغمبران هم برای امتهاشون ارائه فرمودن، امروز هم به من و شما رسیده، موظفیم انجام بدیم. اما باز یه نکته عرض میکنم، باز این احکام پنجگانه که دستورالعمل حرکت ماست در یک بستری محقق میشن که اون بستر تحقق عبارت است از زندگی ما. متن زندگی ما، جریان سلوک ما الالله. صرفاً با نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و خمس و زکات و نمیدونم تولی و تبری ما سلوک نمی کنیم. خوابیدن ما هم جزئی از این مسیره، بیدار شدن ما هم جزئی از این مسیره، غذا خوردن ما هم جزئی از این مسیره، مهمانی رفتن و مهمانی دادن ما هم جزئی از این مسیره، لباس و پوشش و زینت و آرایش ما هم جزئی از این مسیره. تمام اینها یعنی در یک کلام سبک زندگی ما در واقع مشی و مرام و سلوک ما رو تنظیم و تبیب میکنه. و جالب توجه این است که سبک زندگی ماست که مسیر عبادی ما رو رقم میزنه، نه مسیر عبادی ما سبک زندگی ما رو. همه ما میدونیم نماز صبح واجبه، همه ما هم میدونیم نماز صبح در اول وقت چه فضیلتی داره، اما چقدر از ما نماز صبح اون رو اول وقت میخونیم؟ چرا پا نمیشیم بخونیم؟ مشکل کجاست؟ نمیدونیم باید نماز صبح بخونیم یا نمیدونیم نماز باید اول وقت بخونیم؟ چرا پا نمیشیم بخونیم؟ چه اتفاقی میفته که مساجد ما در نماز صبح یا تعطیلند یا جماعت ندارند یا یه تعداد افراد انگوش شمار نماز صبح میان مسجد؟ چه اتفاقی میفته؟ یه مسجدی توی محلی میخواست مردم رو برای نماز صبح جذب کنه، تابلو بنر زده بود که در این مکان نماز صبح یک رکعتی بدون وضوء اقامه می‌گردد. چرا نماز صبح مساجد تعطیلن؟ حالا یه آماری چند سال پیش من دیدم، الانشو نمیدونم. 85% مساجد متاسفانه نماز صبح تعطیله. 85% مساجد. چرا؟ مگه نمیدونن نماز صبح مثل نماز ظهر از واجبه؟ مگه نمیدونن نماز صبح مثل نماز مغرب از واجبه؟ چرا بالا میشن؟ ها؟ چرا مشتری نداره؟ چرا مشتری ها میخوابن؟ چرا اونایی که پا میشن تو خونه میخونن حال ندارن برن مسجد؟ یک کلمه اگه از بنده بپرسید میگم به خاطر سبک زندگی. چون سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی بفرمایید نیست، روش بندگی و طاعت ما رو خراب کرده. وقتی من مکلف تا 2:30 نیمه شب بیدارم، قطعاً ساعت 4:30 نمیتوانم با نشاط برخیزم. چه برسد این که پاشم از خونه برم بیرون، برم مسجد نماز بخونم برگردم. اگر نماز صبح بلندشم ساعتمو یه جوری کوک میکنم، مثلا نگاه میکنم الان 6:30 نماز صبح قضا میشه، 6 بلندشم نماز صبح بخونم و همونم برم سر کار. چرا؟ خب چون تا 2:30 بیدار بودم، بعد 3-4 ساعت بخوابم. نمیشه تا چشام گرم نشده بلندشم نماز صبح بخونم که ظلمه، نامردیه، با نمیشه. حالون که سبک زندگی اسلامی در عهد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این بود، پیرمردی بیمار آمد خدمت نبی اکرم، عرض کرد یا رسول الله من پیرم، فرتوتم، بیمارم، علیلم، نابینام، چشم ندارم، نمیبینم. سلام علیکم، خوش آمد. دیگه چه عذری، چه عذری؟ هم پیرم، هم فرتوتم، هم مریضم، هم کورم، میتونم من تو خونه نمازمو بخونم؟ نه، یا مسجد نماز بخونم؟ حضرت فرمودن نه. گوخه کسی رو ندارم بیارم؟ حضرت فرمودن از خونه تا در مسجد یه تناب بکش، دستو بگی اون تناب بیارم مسجد نماز تو بخونم. میشه سبک زندگی اسلامی. ما نمیخونیم، ما اصراری نداریم به مسجد. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه مسجد نمازش تو خونه قبول، باید بره مسجد نماز بخونه، اون نمیری. برای اون خیلی مهم نیست. چرا؟ حرف اینه که سبک زندگی اسلامی نداریم. نمازمونم میخونیم، آنو میخونیم. آقا سبک زندگی اسلامی خیلی مبحث مهم، مفصل و مدونی است. بنده توفیق داشتم چیزی حدود 5-6 سال هم از بعد فقهی، هم از بعد عرفانی و هم از بعد روانشناختی به این ماجرا نگاه کردم. به حسب تحصیلاتی که داشتم یه کارگاهی تنظیم کردم، چند سال اجرا میکنم در مراکز مختلف تهران و قم و شهرستان ها. 5 سرفصل اساسی رو تو سبک زندگی اسلامی بنده روش کار کردم، مبتنی بر همین 3 پایه علمی، هم فقهی، هم عرفانی، هم روانشناختی، که البته در حوزه تنظیم خواب و تنظیم تغذیه مباحث طب سنتی ایرانی رو هم درش دخالت دادم. و اخیراً با 3 از دوستانم که پزشک هستن و متخصص هستن در 3 از دوستان، 3 متخصص در 3 رشته مختلف، یکیش مغز و اعصاب، یکیش متخصص گوارشه و دیگری متخصص طب ورزش، جلسه‌ای دارم 2 یک مرتبه دارم این مجموعه رو باز با اونها هم چکش میکنم. حالا امشب میخوام یه خورده راجع به خواب صحبت کنم. چه تأثیری داره این داستان؟ سبک زندگی، 5 سرفصل اساسی: 1 تنظیم خواب، 2 تنظیم تغذیه، 3 تنظیم معاشرت ها، 4 تنظیم ورزش، 5 تنظیم افکار و مسائل ذهنی روانی. این 5 امر میشه مجموعه سبک زندگی. اگر شما این 5 امر رو تنظیم نکنی، محال ممکنه بتونی از عهده مجموعه دستورات شرعی اونجور که باید بر بیای. شما یه اتومبیل از کارخونه تهیه میکنی، مجموعه ای از دستورالعمل هاست که این اتومبیل رو برای شما راهوار قرار میده. میگه آقا باید بنزین بریزی، روغن مثلا 10W40، 20W50، مثلا نمیدونم حالا چی اینو بریزی، باید در این مسافت کیلومتر روغن رو تعویض کنی، آب توی رادیاترش باید این باشد، عرض به حضورتون که نمیدونم فیلتر بنزینش اینه، صافیه نمیدونم چی چیش اینه. یه مجموعه ای از دستورالعمل هاست، صرفا این نیست که یه موتور 4 تا چرخ یه سویچ استارت میزنی را بیفتی بری. این یه نکته. نکته دوم، حالا چون و چراهاش نمیرسیم، چون اینجا اولا کارگاه نیست، دوما فضا و زمان ما اینقدر نداریم. مثلا همین تنظیم خواب رو بنده 8 ساعت مطلب دارم براش، من قرارت مثلا تو 20 دقیقه نیم ساعت اینجا برای شما مثلا بگم. چه ضرورتی داره که ما خوابمون تنظیم باشه، استاندارد باشه؟ قرآن شریف میفرماید که و جعلنا نومکم سباتا، ما برای آرامش شما خواب قرار دادیم، خواب رو اسباب آرامش شما قرار دادیم. اگر خواب رو جدی نگیرین آرامش پیدا بفرمایید، اگر آرامش پیدا نکنید سازمان روانی شما با شما همراهی بفرمایید. سازمان روانی شما با شما همراهی نکنه، منهای دردها و مرضهای که استرس ها به جسم شما وارد میکنن، روح و روان شما آمادگی ارتباط معنوی پیدا بفرمایید. آدم آشفته مضطرب استرسی توان تمرکز و حضور قلب تو نماز نداره. از کجا داری میگی؟ آداب و صلات حضرت امام علی الله مقامه شریف، فصل اول، باب طمأنینه و حضور قلب. ملاحظه بفرمایید، کسی که ذهن پریشان داره، ذهن آشفته داره، ذهن افسرده داره، ذهن به هم ریخته داره، ذهن مضطرب داره، این حضور قلب پیدا یکی از پایه‌های جدی این آشفتگی استرس هاییست که در اثر اختلال در سبک زندگی، مهمترینش اختلال در خواب پدید میاد. چرا؟ چه اشکال ایجاد میکنه؟ مغز ما 4 تا سیگنال داره. دوستانی که رفتن نوار مغزی دادن، 4 مدل امواج سلول‌های مغزی با هم رد و بدل می‌کنه. ببینید، بذارید مغز رو براتون توضیح بدم. این دستای منو ببینید. سلول‌های مغزی شبیه این کف دست و این انگشتاست. هر سلول به شما یک نورون، یه هسته داره، چند تا شاخه. و هر سلولی با این شاخه‌ها به سلول‌های بعدی متصل میشن. چند میلیارد سلول و نورون عصبی با هم جمع میشن، میشن مغز، و اینا دائما دارن با هم بدبستون اطلاعات میکنن. حالا بدبستونشون هم در قالب همون 0 و 1، یعنی روشن خاموشه. مجموعه این بدبستون ها و روشن خاموش ها مدیریت سازمان بدن ماست. تمام دستگاه ها و اندام ها رو مغز داره با همین سیستم بفرمایید کنترل میکنه. حالا این ساختار مغز چه شکلی و بعد مثلا نخا چیکار میکنه، به نخا میاد، سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک، اینا دیگه گفتم خیلی مفصله، جاش اینجا. از جزئی ترین سلول ها تا کلی ترین دستگاه ها مغز مشرفه، با سیستم عصبی و نوروتیک بهش وصله. مغز 4 مدل موج داره، فرکانس داره. این سیگنال هایی که این دوتا به هم دیگه میدن، این دوتا سلول به هم میدن، 4 مدل میشه. تو حالت عادی که من و شما معمولی داریم سیر میکنیم، به حضور شما عرض بکنم که یه صلوات ختم کنید. کاش مثلا میشد یه جوری برای دوستان نشون بدیم، ولی بعید میدونم جوری فایده داشته باشه. تو حالت عادی که ما معمولی داریم با هم مراوده میکنیم، امواج آلفا فعاله. شما هم تو معمول نشستین دارین الان بندر نگاه میکنین، مغزتون امواج آلفا رو داره تولید میکنه. وقتی درگیر یه مسئله میشی، ذهنت شروع میکنه کار کردن، یا مثلا یک فعالیت تندی داری انجام میدی، امواج بتاست. تفاوتش اینه که امواج بتا تندتره، مغز فعالیت بیشتری داره میکنه. فعالیت بیشتر یعنی در هر صدم ثانیه، یعنی یک ثانیه رو صد قسمتش کن، در هر صدم ثانیه بین این دوتا سلول مغزی 25 سیگنال مخابره میشه تو امواج بتا. در هر صدم ثانیه 25 سیگنال اینا به هم مخابره میکنن. مثلا یکی از شدیدترین حالتاش تو موسیقی گوش دادنه. وقتی شما داری موسیقی گوش میدی، مغزت انقدر داره کار میکنه، داره تحت فشار قرار میگیره. یکمی که عادی تر میشی، معمولی میشه، میشه امواج آلفا. کارهای متعارف معمولی که هیچ تنشی نداره، میشه 23 سیگنال در صدم ثانیه. یه خورده که ریلکس تر میشی، دراز میکشی، شال میکنی بدنتو، میشه امواج تتا، حدود 20 سیگنال در صدم ثانیه. وقتی خوابیدی، خواب عمیق رفتی، میشه دلتا، حدود 10 تا 15 سیگنال در صدم ثانیه. مغز کاملا آرام میگیره، استراحت میکنه. فقط اندام رئیسه رو داره کنترل میکنه، قلب و کبد و مثلا جهاز هاضمه. خوب دقت بفرمایید، این قسمت اول، این کارکرد مغز. قسمت دوم، خیلی خوبه که بچه‌ها رو میارید هیئت، خیلی خوبه، ولی این که میرین جلو منبر میشینید خیلی بده. ما که از ما که گذشت، ولی برای شبای بعدی، یعنی سال بعدیتون یه فکری بکنید. فضا به این بازی کنن، بدون. نه اینا میفهمن من چی میگم، نه من میفهمم اینا چی میگن. بله، یه صلوات خط کنیم. ما دو مدل خواب داریم، یه خواب تند، یه خواب کند. خواب تند یا خواب سریع یا خواب رم، همین چرت زدن معمولیه. شما وقتی چرت میزنی، مغزت میاد رو امواج تتا قرار میگیره، سیگنالاش کند میشه، آروم میشه، یه استراحت معمولی میکنه مغز. اگر بری در خواب عمیق، مغز امواجش میره در حالت دلتا قرار میگیره، کاملا آرام. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، اگر در شبانه روز مغزت رو استراحت ندی، یعنی جوری تنظیم نکنی که امواج دلتا رو داشته باشه، دائما ازش استفاده بکنی، مغز و سیستم عصبی تخلیه بفرمایید نمیشن. یه خورده حوصله کنید، گوش بدید، تش قشنگ میشه. اولش خود اینا ممکنه بگه چه ربطی داره به ما، خیلی ربط داره. یه کمی حوصله کنید، دل بدید. کی مغز میره در خواب نان رم یا خواب عمیق یا خواب کند؟ کی مغز میره تو اون حالت که کامل استراحت کنه، کامل تخلیه بشه، تمام فشارهای عصبی از مغز و سیستم عصبی تخلیه بشن؟ کی؟ وقتی دستورات خواب اسلامی رو رعایت کنی. این شکلی. چی میگم اگه دستورات خواب اسلامی؟ میگه اولا سر شب بخواب. یعنی الان همه ما باید بریم برای خوابیدن، پا میشیم تازه میمیم هیئت. پس هیئت شما مخالفه با دستورات اسلامی. کان امام باقر علیه السلام، کان امیر المؤمنین علیه السلام و اتباعه من الشیعه ینامون فی اول اللیل. امیر المؤمنین و شیعیان خاصش همه سر شب میخوابیدن، هیچ کدوم مثل ما تا دو سه بیدار بفرمایید. تا دو سه بیدار موندن کار معاویه و اتباع معاویه است. به تاریخو بخونید. دیشب بحث امام و امامت و پیشوایی رو عرض کردم. امام باقر علیه السلام میفرماد امیرالمومنین و شیعیان خاصشون همه سر شب خوابیدن. حالا سر شب خوابیدن چه فایده‌ای داره؟ اینا خیلی مفصله. من یه وارد پزشکیش بشم کلی حرف دارم براتون بزنم. هیپوفیز قده اساسی کنترل بدنه. یه هورمونی ترشح میکنه هوا که تاریک میشه به اسم ملاتونین. ملاتونین هورمون خوابه. هیپوفیز هوا که تاریک میشه ملاتونین رو تو خون ترشح میکنه. جریان خون ملاتونین رو به تمام بدن میرسونه. بدن رو ریلکس میکنه، شل میکنه، آماده خوابیدن میکنه. چشمات سنگین میشه میره. کافیه پاشینی پای منبر سخنرانی بکنن رفتی. ها؟ اما تو چیکار میکنی؟ به زور با خوابت مقابله میکنی. چایی میخوری، مهمونی میری، مهمونی میدی، نمیذاری بدن اونجوری که باید کار خودش رو بفرمایید انجام بده. تا 12:30 به زور اینو میکشونیش. قسمت اساسی خواب تو همین ساعته. قسمت اساسی خواب تو همین ساعت اول شبه. اگر کسی همین اول شب، مثلا اول شب الان من میخوام ساعت اعلام کنم چه ساعت 10، اگر کسی ساعت 10:30 بخوابه خواب اساسی رو میره، یعنی مغزش به خواب عمیق میره، استراحت کامل میکنه. اگر کسی 10:30 نخوابه، هر چی دیرتر بخوابه از این قسمت اساسی از دست میره. و مقابله شما با ملاتونینی که تو خون و سیستم عصبی هست، فشار عصبی داره به بدنت. بفرمایید، یعنی بدن آماده شده برای خواب، تو داری به زور بگید بیدار نگرش میداری، داری به بدنت حمله میکنی. این میشه اثر دوم. اثر سوم، هورمون رشد شبها ترشح میشه و تو حالت خواب عمیق تو بدن جذب میشه. تو در واقع داری با رشدت هم، خصوصا برای بچه ها، خصوصا برای بچه ها. چهار و پنج و شیشش هم بماند طلبت، هفتش رو بهت بگم. هفتش اینه که چون سیستم عصبی استراحت نکرده، فردا که بیدار میشی از خوابت هیچ بهره ای هم، اصلا انگار کوه کندی، صبح خسته کوفته داغون بلند میشی، روز از نو، روزی از نو، فشار جدید، ناراحتی جدید، دغدغه جدید، اما سیستم عصبی تخلیه، بگو تحمل بار جدید رو نداره. آقا اخلاق اسلامی به ما میگه با زن و بچه مهربان باش. اخلاق اسلامی به ما میگه با همسایه مهربان باش، تو رانندگی مهربان باش. خب کی من میتونم مهربان باشم؟ وقتی ظرفیت عصبیم برای مهربانی، بگید. ولی وقتی اعصاب ندارم این ظرفیتم پره، من دیشب استراحت نکردم، تحت فشار سیستم عصبی من، نمیتونم خوش اخلاق باشم، نمیتونم مهربان باشم. هی میگه حالا آب بخور، صلوات بفرست. بابا آب و صلوات که کمک سر قاعده داره. قرآن لعنت میکنه کسانی رو که دین رو پاره پاره میکنند. الذين جعلوا القرآن عضين. قرآن پاره پاره میکنن، یه تیکشو میگیره یه تیکشو ول میکنه، میگه اینو بده اینو ببر، میگه اینا ملعونن. لعنت میکنه یعنی چی؟ یعنی اینا به اون سعادت و رحمت نائل، بفرمایید،
به اون تعالی که قرآن براش نازل شده نائل، ما یه تیکه قرآن رو گرفتیم یه تیکه شو ول کردیم. قرآن به ما میگه آقا جان باید شب زود بخوابی، ما نمیخوابیم. بعد میگه نماز صبح، به زور برم چی نماز صبح زوری به درد نمیخوره اگه تازه بخونیم. حالا نماز شب و اینا که ولش، اصلا مال ما نی. خنده دار میشه برامون وقتی راجع به نماز شب بخوایم صحبت کنیم. میشه الان نماز شب یعنی چی؟ من دو خوابیدم، اگه میشه ساعت 3 باشم نماز شب بخونم؟ اما اگه طبق قاعده پیش برم، کل قرآن رو بگیرم، کل دستور عمل دین رو بگیرم، نه فقط یه بخششو، کلش رو بگیرم، ساعت 10 بخوابم، 4 صبح اتوماتیک بیدارم، نه ساعت میخوام، نه خروس میخوام، نه بابا میخوام، هیچی نمیخوام، اتوماتیک بدنم کار خودش کرده بیدارم میکنه. اینا فرمول داره، دستور عمل داره. حالا عرض کردم اگر فضای کارگاهی بود دونه دونه اسلایداشو بهتون نشون میدادم، عملکرداشو بهتون نشون میدادم تا ببینید. میتونید امتحان کنید. بدن به طور متوسط 6 ساعت خواب درست اگه براش فراهم بکنی کاملا شارژ میشه، کاملا تامین میشه. شما که 10 شب بخوابی ساعت چند بیدار میشی؟ بشمار تا 6 ساعت بشمار، هیچ چی دیگه نمیخوای. 4 صبح بیداری، حالا 10 بشه 11 میشی 5، 11 بشه 12 میشه 6. اگه 12 دیرتر بخوابی اونجا نمیشه 6، میشه 8 9. و بعد با چه حالتی؟ با یه فشار عصبی مضاعف. چرا؟ چون پالس اول خواب عمیق از دست دادی، مغز اساسا هیچ استراحتی بگید. حالا تو میای میشینی یک منبر طولانی قراء گوش میدی در فضیلت نماز شب، در فضیلت نماز اول وقت، بعد با خودت و قرآن و اهل بیت و نمیدونم همه پیوان میبندی، قرار میذاری که من دیگه از امشب میشینم نماز شب خون میشم، من از امشب دیگه نمازم اول وقت میخونم، من از امشب دیگه نماز جماعتی میشم. بعد میری میخوابی، نمیشه. یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار میگه آقا نمیشه، اینو مال ما نیست. خب چرا مال تو نیست؟ اگه مال تو نیست برای چی بر تو حکم کردن؟ مال کیه پس؟ کی باید عمل کنه؟ چرا یه عده بزرگان و علماء ما خوازه اصلا عمومی؟ من ایام طلبگی شهرره درس میخوندم، حوزه علمی از عبدالعظیم علیه السلام، 5-6 سال اول طلبگی اونجا درس میخوندم. صبح مشرف میشدم حرم، حالا توفیق داشتیم مدرسه کنار حرم بود، صبح میرفتم برای حالا نماز و اینا حرم. حالا یه عده مانوس بودیم با هم، میدیدیمشون. مثلا یه کسی بود خیلی، شاید مثلا راحت میتونم بهتون بگم 70-80% از همین مردم عادی بودن. یه کسی تعمیرکار موتورساز بود، یه آقایی بود موتورساز بود، یه کسی بود اونجا مثلا بقال بود، یه کسی بود فلان بود. این آقای موتورساز خیلی مورد توجه ما بود، میگفت من 40 ساله 1 ساعته به اذان تو حرمم. خب ما اینو مثلا در مورد حضرت آیت الله رضا مرعشی نجفی میشنیم که 1 ساعت قبل اذان صبح آیت الله رضا مرعشی نجفی پشت در حرم حضرت معصومه نماز شبش رو میخونده تا نماز رو در باز کنن آقا بره برای نماز صبح. حالا این موتورساز هم داره این کارو میکنه، که این موتورساز هم 40 ساله تو حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام نماز صبحش رو داره میخونه. پس ربطی به مرجع تقلید بودن یا موتورساز بودن بفرمایید؟ رازش یه چیز دیگه است، رازش دستورالعمل زندگیه. اگه تو سبک زندگیت رو اصلاح کنی، نمیخواد مرجع تقلید باشی تا نماز شب خون باشی. موتورساز باش، نماز شب خونم میشی. چه اشکالی؟ ربطی به شغلت نداره، ربطی به سبک زندگیت داره. من از این آقا پرسیدم آقا رمز موفقیت تو چه؟ گفت رمزش اینه که ساعت 11 بعد هیچ کی تا حالا منو بیدار ندیده. هر جا باشم، هر طوری باشه، من ساعت 11 همه فامیلم هم خودشونو با من وفق دادن، اونا خودشونو با من تنظیم کردن، میدونن من آدمی نیستم که 11 شب به بعد بیدار بمونم. میخوای بیای خونه ما مهمونی، قدمت سر چش، از زور بیاد تا ساعت 10 شب من نوکری تو میکنم، پذیرایی تو میکنم، هر چی دوست داشتی، ولی 10 شب به بعد دیگه من بلند میشم میرم آماده میشم بخوابم. حالا تو دوست داشتی بشین تا صبح بشینی تخمه بشکن میوه بخور، خندوانه ببین، هندوانه ببین، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. من نیستم، من دهون نیم خوابم 11 بعد هیچ کی تا الان منو بیدار نیده. من وقتی تو سر شب بری بخوابی نماز صبح تو می حرم
یه معلمی داشتیم، خدا انشالله اگر از نعمت حیات بهرمندن بهشون صحت و سلامتی عطا کنه، اگر از دنیا رفتن روحشون رو شاد کنه. یه مسیر طولانی بود منزلشون، با مثلا من ایشون معلم دوره راهنمایی بنده بود، بعدن هم که من طلبه شدم و رفتم حوزه. یکی دیگه کسایی که هر روز صبح تو نماز صبح حوزه خدمتشون میرسیم ایشون بود، معلم مثلا دوره راهنمایی. ایشون از یه مسیر طولانی، این دوچرخه‌های 28 داشت، توی مسیر طولانی صبح رکاب میزد با دوچرخه میمد حرم نماز صبح حرم میخوند. برام جالب شد اتفاقا از ایشون هم پرسیدم بودم شما چجوری مثلا صبح اینجوری باشی دوچرخه از کجا راه مثلا فرض کن از پردیسان بری حرم، همین همینجا مثلا دقیقا همین حالت، مثلا دولت آباد میمد چاب دلازیب این راه مثلا 15 کیلومتری اینطوری. گفت چون مثلا شب و زود میخوابم. کل خانواده ما مدلمون اینه شب و زود میخوابیم، نمیشینیم پای تلویزیون. بچه هامون هم که سریالی دوست دارن، چیزی دوست دارن، فردا تکرارش رو نگاه میکنن، ما نمیشینیم پای تلویزیون. شبا هممون زود میخوابیم، کارامونو میکنیم، همه میریم زود میخوابیم. اینی که بنده دارم عرض میکنم کاملا دارم یه حرف مسخره ای میزنم، یه حرف بی خودی دارم میزنم، وقت خودم و شما رو هم گرفتم. نه شما عمل کننده هستید نه این حرف، تعارف که نداریم، ولی من فقط اینو امشب دارم عرض میکنم، روز قیامت جلوتونو بگیرم. خدای تو شاهد باش من اومدم برای اینو گفتم. گفتم قرآن تو گفته و جعلنا نومکم ثباتا، اگر شب خواب درست نکنی به ثبات نمیرسی، به آرامش نمیرسی، به آرامش نرسی، فشارهای عصبی نمیذاره تو درست حرکت کنی. حالا با توضیحاتی که دادم دیگه تکرار نکنم. خدای تو شاهد باش من اومدم به اینا گفتم. امام باقر علیه السلام میفرماید که کان امیرالمومنین علیه السلام و اتباعه من الشیعه ینامون فی اول اللیل. امیرالمومنین و شیعیان خاصش همشون شبا زود میخوابیدن. برای منم دیگه مهم نیست، شما نمیخواید بخوابید دیگه مشکل خودتونه، فقط من بگم وظیفه‌مو عمل بکنم، بعدن تو قیامت نگن چرا نگفتی. فشارهای عصبی، فشارهای قلبی، فشارهای عروقی، فشارهای کندی و تندی جریان خون، اینا جسمانیه. مسائل فکری، اضطراب، افسردگی، ناتوانی در مقابله مؤثر با مسائل، اشکال در تمرکز، اختلال در فکر، اینا هم روانیش، اینا آثار عدم خواب مناسب. عرضم رو جمع کنم، 8 ساعت مطلب بود مهماشو دیگه براتون گفتم امشب، 8 ساعت مطلب بود اینجوری همچون چلونده مهماشو براتون گفتم، چون شما نمیخواستید عمل کنید که، فقط قرار بود ما منبر بازی کنیم، هیئت بازی داریم، یه سخنران میخواستیم سخنرانی کنه برگزار شد، بعدم مدعا داریم میخواد روزه بخونه سینه بزنیم، اونم میان میخونن برگزار میشه، میشه هیئت. ولی اصلا قرار نیست سبک حاکم بر زندگی ما تغییری بکنه، روش و منش ما تغییری بکنه. ناراحت هم میشید بشید، رضای خدا برام، رضای خدا میگه برو حرفتو بزن، برو بیدارشون کن. من نباید قصه بگم تو بخوابی که، من باید بزنم تو گوشت بیدار شی. به اندازه کافی عامل برای خوابوندن ما هست، من یکی بهت بیدارمون کنه. بازی بسه، داریم بازی میکنیم، من داریم بازی میکنیم. بعضی از دوستان ظاهرا حرفای دیشب من بهشون برخورده، اینا من گفتم هیئت بازی و این بساط دردی درمان نمیکنه. نمیکنه آقا، صد مرده زنده میشود از ذکر یا حسین، صد مرده بر منکرش هم لعنت، اما کدوم ذکر یا حسین؟ چرا من نمیتونم مرده زنده کنم؟ چرا من کله کچل خودم رو نمیتونم سر سامون بدم مرده زنده کنم؟ کو نباید خودمون رو سر کار بذاریم. به خدا قسم ماجرا جدیه، ماجرا جدیه. برای این ماجرای جدی از همین قصه خواب و بیدار بگیر تا مسائل بسیار باریک و ریز معرفت الله و اسماء الله و نمیدونم چیه چیه چی، سید و شهدا قربانی شده، امام حسین قربانی شده،
فدا شده که این حقیقت به دست من و تو برسه که من و تو انسان زندگی کنیم، انسان ساخته بشیم، انسان رشد کنیم، به مقام تعالی انسان نائل بشیم. باید برامون مهم باشه روزمون، شبمون، رفتمون، آمدمون. جزء رفتار برای ما باید مهم باشه. برای ما برای خوابمون دستور عمل دادن، گفتن، فرمودن برای خواب باید آمادگی داشته باشید. حالا اینا دیگه من روایات و ایناشو نمیخونم خدمتون. گفتم یه منبع خوب شست و رفته اگر بخواید، ترجمه محجة البیضاء جناب فیض کاشانی به اسم راه روشن، مترجم جناب استاد علی دوست، خیلی چاپ و انتشارات بهنش، آستان قدس رضوی. این منبع رو نگو، مفصل توضیح داده. سنن النبی علامه طباطبایی علی الله مقام شریف. آقا پیغمبر چجوری میخوابید؟ برو قسمت خواب سنن النبی بگو پیغمبر چجوری میخوابید، کجا میخوابید، با چه آدابی میخوابید. یه ترجمه روانتر امروزی ترش به اسم همنام گلهای بهاری، همون ترجمه سنن النبی علامه طباطبایی علیه الرحمه، همنام گلهای بهاری. این خنده داره، من دارم کتاب معرفی میکنم، کی میره کتاب بخونه؟ کتاب بخونه خنده داره. حالا من معرفی میکنم، خدای بدون من معرفی کردم، اگه نرفتن بخونن. آقا بهداشت خواب باید رعایت کنی. چیکار باید بکنی؟ فرمودن باید آماده بشید برای خواب. مغز مدلش این است که شرطی عمل میکنه، یعنی باید قبل از خواب یه سری این که تو دستورالعمل های شرعی به ما گفتن باید قبل از خواب این کارا رو بکن، وضو بگیر، رخت خوابت رو این طرفی رو به قبله پهن کن، نمیدونم قبل از خواب این دعا رو بخون، بعد نمیدونم این اذکار رو بگو، مثلا سوره تکاثر رو بخون، تسبیحات حضرت زهرا رو بگو، صلوات اینطوری بفرست، نمیدونم دستورات مختلف آیت الکرسی مثلا وارد اینا، بگیم به مغزت این پیام رو بدی من دارم آماده میشم برای خواب. و بعد هر کدوم از این دستورات هم یه باطنی دارن. الان من دعایی ندارم بخوام بگم چرا گفتن سوره تکاثر رو بخون، الان با اونش کاری نداره، ولی به ما گفتن مثلا برای خوابیدن این فرمول ها رو رعایت کن، این دستور ها با مثانه پر نخواب، حتما قبلش اجابت مزاج کن، دستشویی برو بعد بیا بخواب، حتما وضو بگیر بخواب. قبل از خواب به ما دستور دادن بی وضو نخواب، موقع خواب روح تو از بدن جدا میشه، به سمت ملکوت پران میشه، اگر روح طهارت نداشته باشه در ملکوت عالم با آلودگی وارد میشه، اگر روح طهارت داشته باشه در ملکوت عالم با پاکی وارد میشه. تفاوت میکنه تو آلوده وارد ملکوت بشی یا پاک وارد ملکوت بشی. دستور عمل به ما دادن. آقایون خانوما ببخشید اینجوری عرض میکنم، حالا دیگه بگید آقا یه طلبه بی ادب آوردن اینجا منبر، اب نداره، به من بگید بی ادب، به من بگید بی ادب، هیچ اشکالی نداره. ولی واقعا آیا ائمه هدا علیهم السلام این دستورات رو برای ما گفتن یا برای جهود گفتن؟ واقعا امام صادق علیه السلام چرا برای توالت رفتن ما دستورالعمل گفته؟ نستجیر رو بالله، نستجیر رو بالله، خاک بردهانم. حضرت مثلا بیکار بوده، مثلا ملتفت نبوده، کار مهمتر نداشته، اون موقع دلار ارزون بوده، حضرت داره توالت رفتن دستور عمل میداده. برای حمام کردن چرا امام صادق علیه السلام و ائمه دیگه علیهم السلام برای حمام کردن ما دستور عمل داد؟ برای کی دادن؟ دستور عمل برای کی میدن؟ اگه برای ما نیست چرا من از سر خودم باز میکنم؟ اگه برای ما نیست برای کیه؟ برای ناخون گرفتن، برای غذا خوردن، سر سفره نشستن، نمیدونم چی 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 چی، این همه دستورالعمل برای ما صادر کردن برای کی دادن؟ تو تربیت فرزند این همه قاعده و قانون و برنامه ریزی تو تربیت فرزند دستورالعمل به ما دادن برای کی دادن؟ برای کی دادن؟ خب بعد من ما میشم چی برای کی داریم عزاداری میکنیم؟ میایم اینجا برای کی سینه میزنیم؟ سینه میزنیم چی بگیم؟ خب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، ما محزونیم، که گرم نیستم، من محزون نیستم، بازم ببخشن رفقا که خیلی دیگه هیئتین و ناراحتن، دعاتیشن اینو میگم که ارث اونا در بیاد، خدای تو شاهد باش، قصدم فقط اینه که ارثشون در بیاد، اخلاص کامل دارم. نیستم محزون. حالا ما کجا؟ حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه کجا؟ که میفهمد اذا دخل علیه شهر و محرم لا یرا ظاهکا، ماه محرم که فرامیزید دیگه لبش خندان نبود تا میرسید به روز عاشورا که اوج حزن و اندو و ماتم و مصیبت حضرت بود. آقا به پیر به پیغمبر ما اینطوری نیستیم، نمیگم حالا مثل اون حضرت محزون باشیم، ولی کسری از حزن ماه محرم تو دل ما راه پیدا بگید. از تمام بساط هیئت ما تهش به تباکی بسنده کردیم، ادای گریه کردن رو در میاریم، چون حزن قلبی نداریم. واقعش بعد یه وقتی بشینی فکر کنیم چرا ما در مصیبت حسین علیه السلام حزن قلبی نداریم؟ چرا عشق که نماد حقیقی شکست شدن دل در عذاب و مصیبت در ما نیست؟ چرا قرآن میگه قلوبهم کالحجاره او اشد قسوه، دلهای اینا مثل سنگ میمونه بلکه سختتر از سنگ در قساوت؟ چرا؟ چون بعضی از سنگ ها میشکافت و از اونها آب جریان پیدا میکنه، اما دل اینا نمیشکافه آب جریان پیدا کنه. شدیدترین روزه ها رو این چند شبه خوندن، ما تکون نخوردیم. حالا هی بیا بشین روزه بخون. چطوری ما میتونیم روزه بخونیم؟ یکی از رفقا میگه تو چرا امسال روزه نخوندی؟ من هیچ وقت روزه نمیخونم. خیلی من به ندرت روزه میخونم. من میشه روزه بخونی؟ یه سلام بده برو. روزه چی بخونی؟ حالا ما میام میشینیم نقد بازی داریم میکنیم. ناراحت میشی بشو. ناراحتی و خوشحالی تو نیومدم من اینجا که وظیفه‌ام رو انجام میدم. باید ناراحتت کنم. ناراحتت نکنم چون تو خواب میمونی. چند قطر اشک داشتی؟ امام رضا علیه السلام نفرمود در عزای جد ما علم بلند کن، 10 تن آهن بذار رو شونت، پدر کمر و ستون فقرات و همه جا در بیاد و من علم میکشن در عزای خود. کی گفته اینا؟ کجا آوردی؟ تو مگه مأموم نیستی؟ تو مگه اقتدا کننده نیستی؟ کجا به ما فرمودن علم بکش؟ نفرمودن. کجا به من و تو فرمودن نمیدونم قمه بزن؟ نفرمودن. کجا به من رو تو فرمودن صورت تو زخم کن؟ نفرمودن. هیچ جا نفرمودن. همه این کارا رو همه میتونن بکنن. یه قمه برده بزنن فرق سر تا پایین نافت نصف کن، همه میتونن بکنن. یه کاری به من رو تو فرمودن که اختیاری نیست، گفتن گریه کن. امام رضا علیه السلام و سایر ائمه در مصیبت سید الشهدا گفتن گریه کن. گریه دست خودت نیست، جون به جون خودت نمیتونی گریه کنی. تا دلت نشکسته باشه نمیتونی گریه کنی. دل کی میشکنه؟ وقتی قساوت نداشته باشه. کی قساوت نداره؟ وقتی سبک زندگی مطابق بر اهل بیت باشه، وقتی مبتنی بر عمل اونها عمل کنی. من هر جور دلم بخواد میخورم، هر چی دلم بخواد میبینم، هر کاری دلم بخواد میکنم، هر چی دوست داشته باشم میگم، هر چی دوست داشته باشم میبینم، همه کارامو میکنم، بعد دلم هم میخواد شب بیام بشم برای امام حسین گریه کنم. محال ممکنه. انقدر ریز کرد حضرت فرمود اگر چشمات به قدر بال مگسی خیس بشه برات حساب میکنن آمرزیده ای. یعنی ببین انقدر مسئله عشق مهمه. خب من چرا درد ندارم که عشقم نیومده ده شبه؟ چرا قصم نیست که عشقم نیومده ده شبه؟ این همه هم روزه خوندن برای من، قشنگم خوندن. به ما گفتن گریه کن، نگفتم میشه قیل و قال کن، هی سینه بزن، نمیدونم بلدوزری بزن، کفتری بزن، ارتشی بزن، سه دست بزن، چهار. گفتم بشین یه گوشه گریه کن، مصیبت ما رو بخونید برام دیگه گریه کنی، بقیه‌اش همش بازی من و توه. حالا نمیخوام، ناراحت میشی بجو. بعد جوون پسند، بعد جوون پسند باش، سینه بزن، سبک عوض کن، نمیدونم موسیقی اینوری بگی، موسیقی اونوری بگی. حالا اینش دیگه با خودتون و صاحب مجلس، من نمیدونم، به منم ربطی نداره، فضولیش به من نیومده. ولی اونی که اهل بیت با ما گفتن گریه، اونی که به من مربوطه به عنوان واعظ، من اینجا دعوت شدم شما رو موعظه کنم، حالا شایسته هستم یا نیستم اون کسی که دعوت کرده باید جوابگوی خدا پیغمبر باشه. من دعوت کردن دیگه، من رو به عنوان موعظه دعوت کردن اینجا به موعظه کنم، دارم موعظت میکنم. میخوای پند بگیر میخوای نگیر، به من تو گفتن بشین یه گوشه ذکر مصیبت ما کن، گریه کن، گریه. و اگه گریهت نیومد باید بزنی تو سر خودت چرا گریهم نمیاد، چرا من عشق ندارم؟ علامت بیماری قلبه. خود اهل بیت به ما فرمودن علامت بیماری قلبه. قرآن داره میگه، اهل بیت دارن میگن. اصلا قصه نداریم. چرا؟ چون ما محرم برای ما شده یه رسم. گفتم ده بار گفتم دوباره هم میگه. شب یه ساعت دو ساعت سه ساعت میام هیئت، یه سینه میزنیم، یه مراسمی اجرا میکنیم، بعد دوباره باقی زندگیم همون بود که بود، همون مسئله که هست. سر کارمو میرم، شاممو میخورم، نهارمو میخورم، تخممو میشکنم، شیرینیمو میخورم، شربتمو میخورم. بعد مثلا چرب و شیرین من فرقی بفرمایید. فقط یه قسمت، یه پارامتر تو زندگی من اضافه شده، هیئت، که اونم باعث شده که نماز صبحام قضا بشه. برکتش این بود است که من نماز صبحام قضا بشه. کجاست این؟ چی گفته؟ چی گفته؟ کجا آوردی ما اینو؟ اگه اشتباه میکنم با خودم و خدای خودم یه جوری امشب من تا میکنم. شما ببینید گوشه راست حرف منو بشنو. خدای به حق ابی عبدالله آل حسین علیه السلام ما رو بیدار فرما. دلها رو ما رو با سوز ابا عبدالله آل حسین علیه السلام احیا بگردان. خدای به آبروی ابا عبدالله قسمت میدهیم نظر عنایت خاص ولی عصر نسبت به ما معطوف بگردان. خدای این مراسم، این مجلس، همه کم و کاستیاش و همه خوبیهاش، خدای کاستیهای عمدش از بنده روسیه بی سواده، زحماتی که دوستان میکشن از مداح و از سینه زن و از میوندار و از نور و تصویر و نمیدونم صدا و فرش و موکت و بانی خیر و از همه 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 از دان. خدای به کرمت قبول بفرما. خدای موجب بیداری ما، موجب احیاء ما، موجب تعالی ما قرار بده. ما را از شر شیطان و مکاید شیطان و نفس اماره رهایی کرامت بفرما. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آمد خدمت ابا عبدالله عرض داشت آقا جان دیگه همه رفتن، نوبتی هم باشه نوبت منه، برم جانم و فدا کنم. ابی عبدالله رو در آغوش گرفت، فرمود تو امیر لشگر منی، اگه تو بری لشگرم از هم میپاشه. امیر بی لشکر دیگه لشگری برات نمون، فقط خودم، فقط خودم هم خودتی. آقاب گویی عباس خودش به تنهایی برا حسین یه لشکره، هنوز مشغول گفت و گو بودن. یه وقت شاید صدای الاتش به گوش رسیده باشه. فرمود ارکب به نفسی هم عباس جان فدات شم، برو سوار شو، برو برای بچه ها قدری آب فراهم کن. امتثال امر کرد، بگم دل داماده بشه، عزیز دلم فیض کامل بدن. آمد تو خیمه مشک ها، مشک برداره برا آبا بردن ببره. دیدین بچه ها لباس های عربی رو بالا زدن، شکم هاشون رو رو توبته خواه. ای مظلوم حسین.